الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره ادله خیار شرط بود. ادله خاصه رو بس کردیم، و اما ادله عامه، ادله عامه همین روایات شروط، المسلمون عند شروطهم یا المؤمنون عند شروطهم بود. مرحوم ایربانی فرموده که استدلال به المؤمنون عند شروطهم برای اثبات خیار شرط چند تو اشکال داره. یه اشکال اینه که شرط، صحت شرط اینه که خلاف کتاب و سنت نباشه. شرطی درسته که خلاف کتاب و سنت نباشه، و کتاب و سنت دلالت میکنند بر لزوم عقد و شرط خیار دلالت میکنه بر جواز عقد. بنابراین چنین شرطی باطله. آره دیگه، این اصلش مال نراقیه، ولی ایربانی یه دو تو اشکال دیگه بهش اضافه کرده که اینو میخوام عرض کنم. اشکال دومی که مطرح اینه که المؤمنون عند شروطهم دلالت میکنه بر وجوب وفاء به شرط. و شرط بر دو قسمه. بله این دلالت رو داره، ولی دلالت میکنه برای اینکه میتوانند شرط ایجاد بونه، اما شرطی که خود این شرط خلاف کتاب و سنت نباشه و تو ما نهودی هست. بله، شرط بر دو قسمه، یکی شرط فعل و یکی هم شرط نتیجه. شرط وصف هم همون شرط نتیجه میشه. نه یعنی دیگه وقت میگه که مثلا عبد کاتب باشه، عبد کاتب باشه همون شرط نتیجه است. الان توضیح میدم. خب مرحوم ایربانی فرموده که این ادله شروط شرط فعل را میگیرند، ولی معلوم نیست شامل شرط نتیجه بشوند. و بحث ما درباره شرط نتیجه است. پس اشکال این میشه که المؤمنون عند شروطهم شرط فعل را میگوید و بحث ما درباره شرط نتیجه است. حالا فعلا توضیح همین اشکال را عرض میکنم تا بعد جوابش. توضیحش اینه که یه مرتبه بایع یا مشتری شرط میکنن که مشروطون علیه یه کاری را انجام بدهد. مثلا شرط میکنن که لباسی را بدوزه یا مثلا یه کاری را انجام بدهد، اینو میگیم شرط فعل. میگه این کتاب رو میفروشم به 100 تومن به شرط اینکه یه لباس بدوزید، این میشه شرط فعل. یه مرتبه میگوید این کتاب را میفروشم به شما به 100 تومن به شرط اینکه این عبد آزاد باشد، نه اینکه آزادش بکنید، یعنی خود به خود آزاد باشه، این میشه شرط نتیجه. یا میگه این رو میفروشم به شرط اینکه زن شما مطلقه باشد، نه اینکه طلاقش بدهید. اگر گفت که طلاق بدهید، این میشه شرط فعل. اگر گفت مطلقه باشد، این میشه شرط نتیجه. شرط شرط نتیجه خودش دو جوره. یه مرتبه چیزیه که سبب خاص شرعی داره، یه مرتبه سبب خاص شرعی ندارد. طلاق سبب خاص شرعی داره، یعنی حتما باید بگوید انت طالق. با شرط کردن توی یک عقد زن مطلقه نمیشه، بلذا این جور شرط نتیجه باطل. اما مثلا اعتق، این شرط نتیجه که سبب خاصی نداره، هر جوری شد محقق می شود. بگه این را فروختم به شما به شرط این که این عبد شما آزاد باشد، این صحیحه. چون عتق حتما لازم نی بگه که انت حر یا انت حر، و مثل بیع یا اجاره از این قسم دومه. مثلا اگر بگی این کتاب رو به شما میفروشم به شرط اینکه اون خودکارتون را به من بدهید، این میشه شرط فعل. اگر گفت این کتاب رو میفروشم به شما به شرط اینکه اون خودکار شما مال من باشد، این میشه شرط نتیجه و صحیح هم هست. بله، خب اونم شرط فعل دیگه، شرط فعل. یعنی زن حالا مهرش را یا یه پولی میده به شوهر که شوهر او را طلاق بدهد، یعنی بعد شوهر بایه بگن انت یا انت حرون یا انت طالقون، اینا بایه بگه، اگر نگو باطل. پس ملکیت، مالک شدن نسبت به یه شیء سبب خاصی نداره. میشه با مثلا به تو قبل تو آدم مالک بشه، میشه آدم با یه شرط مالک بشود. حالا اینا رو عرض کردم برای اینکه حالا این مسئله که حالا میخوام مطرح بکنم، مثال شرط فعل و شرط نتیجه. وصیت به وقت که خیلی زیاد مبتلا به و حالا لاقل من تو هیچ کتاب فقهی ندیدم، یعنی هیچ کتابی ندیدم که اصلا اینو مطرح کرده باشن، با اینکه خیلی مبتلا به. یه وقت کسی وصیت میکنه که بعد از مرگ من وصی من این مال را وقف بکند، این میشه شرط فعل. یه وقت کسی وصیت میکنه که بعد از مرگ من این مال وقف باشد، این میشه شرط نتیجه. خود شرا دیگه این الان منش این بینید خود وقف بودن در ضمن وصیت. خب باشه، چه فرق میکنه در زمن؟ نه اون زیادیه اصل بر فرد طور نیست، لازمش این میشدن که وصیتی که عقد جایزه در زمن این وصیت جایز یک عقد لازم محقق بشه. وصیت اون موقع قابل فسخ هم هست، بلی هیچ اشکال نداره دیگه. در ضمن وصیت وقف کرده. خب بلی هر عقدی خودش الزام مقیده، هر عقدی خود بی در ضمن اجاره باشه یا اجاره در ضمن بی باشه، این رو میگیم شرط دیگه. خود عقود اتفاقا این بعد شاهد من خواهد شدن که بعدن وقتی میخوام جواب اشکالا بدن از راه این که اصلا خود بی یا خود اجاره یه نوع شرط و شاهد این که شرط اینه که فقها دلیلشون بر صحت بی المسلمون انده شروع تهمه. چه اشکال نه؟ بله. خب وصیت به وقت پس شد دوتا عقد دیگه، یکی وصیت یکی وقت. اگه وصیت میکنه که این مال زید این مال عمر، بله این یک چیز بود.
اما وصیت
کرده به وقت
چیز نیست؟
نه نه دوتاست.
ولی در واقع یک چیز،
نه دو تا عقد، یه عقد وصیت در ضمن این وصیت وقف اومده، خود وقف یک نوع شرط در ضمن وصیت. عرض کردم که این مسئله حالا لاقل من پیدا نکردم، ها در هیچ کتاب فقهی ندیدم کسی بحث کرده باشه. اول حالا صور مسئله رو عرض میکنم تا بعد حکمش. یه مرتبه کسی وصیت میکند به فعل وقف، یه مرتبه کسی وصیت میکنه به نتیجه وقف که میشه دو قسم. در هر دو صورت یه مرتبه وصیت به مقدار ثلث، یه مرتبه وصیت بیش از ثلث. در هر چهار صورت یه مرتبه وارث اجازه می کند، یه مرتبه وارث اجازه نمی کند. در همه این صورت ها یه مرتبه این وصیت به عینه، یه مرتبه وصیت به کلیه. در همه این صورت ها یه مرتبه وصیت وصیت عهدی است، یه مرتبه وصیت وصیت تملیکی است. باز در همه این صورت ها یه مرتبه در زمان حیاتش از این وصیت رجوع میکنه، یه مرتبه از وصیت رجوع نمیکنه. و از اینجور صور مسئله خیلی زیاده، یعنی اینجوری صورت های مسئله ها تا تقریبا تا 100,000 صورت میشه ذکر بکنی برش، تا 100,000 تا. خب حالا حکم اینها که کسی وصیت بکند به وقف، بگی مثلا بعد از مرگ من این زمین یا این خونه وقف باشه، این حالا تو باب وصیت یه اختلافی هم هست بین امام و سابجواری، طول میکشه بخوام توضیح بدم، تو کتاب وصیت نگاه کنید داره. اگر کسی وصیت کرد به فعل، این که حکمش روشنه، مثلا وصیت میکنه که بچه هاش این زمین را وقف بکنند، یه مرتبه انجام میدند یه مرتبه انجام نمیدند، یه مرتبه به مقدار ثلث، یه وقت بیش از ثلث، اینو که همه حکمش روشنه دیگه، چه که وصیت میکنه که اونا یه کاری را انجام بدن، یعنی یه وقفی بکنند. البته اینش فرق میکنه دا که یه وقت وصیت میکنه که این زمین را بعد از مرگ من وقف بکنید، یه وقت اینجوری میگه، یه وقت میگه که بعد از مرگ من این زمین را بدهید به مسجد، نه برای مسجدها. مثلا یه مسجدی هست این زمین مال اون مسجد باشه، این دوتا با هم فرق میکنه. بله، که یعنی این زمین مال مسجد باشه، مسجد مالک این زمین بشه، بعد مثلا مسجد میتونه این زمین رو بفروشه یا هر کاری بکنه. اما اگر گفتن که این زمین مسجد باشد، اون موقع دیگه نمیشه فروختش. چرا نمیتونه؟ مگه شرط مالک بوده؟ ازاب الاغوله دیوانه ها نمیتونن مالک باشن؟ بله. نه نه، خود همین حرم میتونه مالک باشه یا نه، شهرداری میتونه مالک باشه یا نه، شهرداری ذوی العقوله یا غیر ذوی العقوله، که طوره نیست. خب اینها که حکمش روشنه، اینه که بس نمیخواد، اما یه مرتبه میگه که بعد از مرگ من این زمین وقف باشد، نه که وقفش بکنید. اگر کسی اینو بخواد بگه که باطله، دلیل باطل بودنش چند چیزه که بگیم اینجور وصیتی باطله. یا باید کسی بگوید وقف مثل طلاق، به همون جور که طلاق صیغه خاصی میخواد، وقفم صیغه خاص میخواد. یا این دلیل رو باید بیاریم برای این که بگیم باطله. و یا این که کسی اینجوری بگه، کسی بگوید که وقف در این که عقد یا ایقاع اختلافی هست، بعضی ها میگن عقد، بعضی ها میگن ایقاع. اونهایی که میگویند وقف ایقاع، اما ایقاع اصطلاحی هم نیستن، چون قبول میخواد. اونهایی هم که میگند عقد اصطلاحی نیست، چون بعضی وقتا قبول نمیخواد، یعنی نه عقد بودنش مسلمه و نه ایقاع بودنش. اما به هر حال کسی که وصیت به وقف میکنه، این قبول توش محقق نمیشود و چون قبول توش نیست باطله. چون کسی که وصیت میکنه هر وقت من مردم این زمین وقف باشه، خب که قبول کرده، قبول اینجا نیست، ولی زمین میگیم باطله. این راه دوم که کسی بگوید این باطله. راه سوم اینه که ادله صحت وقف، وقفی را میگویند که منجز باشه، وصیت به وقف یه نوعی تعلیق در وقفه، چون داره میگه هر وقت مردم وقف بشه، و تعلیق در وقف وقف و باطل میکنه. اینا ادله اینه که کسی بگوید وصیت به وقف باطله. این ادله هم همشون قابل جوابه. مثلا قبول در وقف را میشه گفت که قبول در هر چیزی مثل قبض در هر چیزی به حسب خودشه. مثلا کسی که یه زمین رو وقف میکنه برای مسجد، قبولش به همینه که یه نفر اونجا نماز بخونه، این خود به خود میشه قبول. کسی که وصیت به وقف کرد، همین که اون مورد وقف عمل بشود، این میشه قبول. اگرم کسی وقف را عقد بدونه، میشود بگید که حاکم شرع به عنوان ولی و من لا ولی الله قبول میکنه. قبول حاکم عقد بودن وقف را محقق میکند. تعلیق در عقد هم موجب بطلان عقد هست، ولی تعلیق در عقد مبطله، نه تعلیق در معقود علیه. یه وقت من به شما میگم که اگر فردا روز شهادت، اگر درسای حوزه تعطیل بود، شما وکیل من هستید، فلان کارو بکنید. اگر اینجوری گفتم، این وکالت باطله، چون تعلیق در وکالت. ولی اگر اینجوری گفتم شما وکیل من در فروش خونمون، اما نفروش تا فردا، اگر فردا درس تعطیل بود اون موقع بفروش، این اشکال نداره. خواهم این حالا همینه دارم عرض میکنم، در ما نحن فی عقد معلق نیست، اون شکل معلقه متعلق عقده. مثل این که یه وقت وکالت معلقه، این میشه باطل. یه وقت مورد وکالت معلقه، این میشه صحیح. اگه من بگویم که اگر فردا فلان بود این کتاب رو میفروشم، این باطله. اما اگر بگم این کتاب رو میفروشم ولی به شما نمیدهم یا نمیدونم فلان، مگر اینکه فردا فلان بشه، این اشکال نداره. ما نحن فی تعلیق در متعلق وصیت، نه تعلیق در خود وصیت یا تعلیق در خود عقد، در خود وقت. بلزا این صحیح باطل نیست.
بله.
نه ببینید، تعلیقی توی وصیت نیستم. وصیت عقد جایزه، قابل فسخ هم هست، اما معنیش نیست که عقد معلق بوده. عقد معلق اینجوری است، بگه اگر امروز بارون اومد من وصیت میکنم، این وصیت باطله. اما اگر اینجوری بگه که وصیت میکنم فلان ولی تحویل نمیدم مگر اینکه بارون بیاد، اشکال نداره. این دلیل این که بگوییم چنین وصیت به وقف باطله، که گفتم هیچ کدامش درست نیست. چرا؟ این تعلیق تو وصیت، یعنی این وصیتش معلق بود یا متعلق وصیت. الان خود شما این آدم رو هنوز نمرده میگید وصیت کرده یا میگید وصیت نکرده؟ ها خانم، اون دیگه متعلق وصیت، متعلق وصیت. یه وقت میگه اگر مردم وصیت میکنم، این وصیت باطله چون معلق بر مردنه. اما یه وقت میگه وصیت میکنم فلان، اما این وصیت مال بعد از مرگه. الان وصیتش منجزه، متعلق وصیت معلق بر مردنه. این درسته؟ این دلیل این که بگیم چنین وصیتی باطله. و اما دلیل این که بگوییم صحیحه، دلیل صحتش اینه که اینطوری بگوییم، بگیم که شارع مقدس در باب معاملات بنایش بر امضاء روش عقلاست، نه تأسیس. هر عقدی که در میان مردم هست صحیحه، مگر اون که شارع نهی کرده باشه. همین که ما دلیلی بر بطلان وصیت به وقف نداشتیم، خود این دیگه کفایت میکنه که بگوییم چنین وصیتی صحیح. و وصیت به وقف دلیلی بر بطلانش ندارد، یعنی تو روایتی چیزی نهی نشده. خب این حالا اون مثال نه تأسیس شارع نیست. ما حالا من سراغ ندارم، چیزی تو ذهنم نیست که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله چیزی وقف کرده باشه، خبر ندارم، فکر نمی کنم پیغمبر چیزی وقف کرده باشه، ولی همه ائمه علیهم السلام وقف دارند. تو قرآنم که ظاهرا هیچ آیه‌ای درباره وقف نیست، ولی از قبل از اسلام داریم وقف هایی. این شاهده اینه که تأسیس شرع نیست. از اینکه پیغمبر نداریم، نه جمله‌ای فرموده و نه این کارو کرده، پس تأسیس شرع نیست. و از اینکه قبل از اسلام هم بوده، الان همین وقفی که الان تو اروپا هست که پاپ ادعا میکنه که کل قاره اروپا وقف کلیساست، اینو به عنوان وقف کنستانتین میگن. دیگه کنستانتین هم 3 قرن قبل از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله بوده. الان کلیسا الان اجاره کل قاره یا اروپا رو میگیره دیگه، تمام کشورهای اروپایی رو، کل کشور رو وقفشون رو میگیره. این مال قبل از اسلامه. به هر حال این تا اینجا راجبه این مثال. و اما حالا جواب اشکال، اشکال این بود که المؤمنون عند شروطهم شرط فعل را میگوید و بحث ما درباره شرط نتیجه است. اینم مثالی بود که بس کردم. جواب اشکال اینه که اولا خود ائمه علیهم السلام در مواردی به المؤمنون عند شروطهم تمسک کرده اند که شرط نتیجه است. بنابراین معلوم میشه که المؤمنون عند شروطهم شرط نتیجه رو میگیره. ثانیاً این که وقتی فقها بحث کرده اند از اصالت اللزوم، میگویند اصل در هر معامله ای اینه که لازم باشه، به دلیل اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم. و لزوم عقد شرط نتیجه است نه شرط فعل. از این آیه اوفو بالعقود میفهمند که عقد لازمه، لازم بودن فعلی نیست که مکلف انجام بدهد، یه چیزیه که خود به خود یا حاصله یا حاصل نیست. پس المؤمنون عند شروطهم یا اوفو بالعقود شامل شرط نتیجه می شود به دلیل تمسک فقها به اینها در باب اصالت و لزوم. لازم بودن چی؟ دوباره بفهمی؟ نه ببینید، یه وقت بحث اینه که یعنی پایبند باشید به عقد، یه وقت بحث اینه این یه فعل، اما یه وقت میخوایم ببینیم حالا عقد لازم است یا لازم نیست، نه اینکه من پایبند باشم. عقد لازمه یا عقد جایزه؟ میگن اوفو بالعقود میگوید عقد جایزه. این اوفو بالعقود اگر فعل را میخواد بگید پس دلیل بر جواز و لزوم نمیشه، در حالی که همه آقایون میگن اوفو بالعقود دلیل بر لزومه. لزوم یه چیزی که دست من نیست، یا هست یا نیست، نه همون نتیجه است. بنابراین این اشکالی که مرحوم ایربانی ذکر کرده این اشکال وارد نیست، میمونه همون اشکال معروف نراقی یا مستند. اون اشکال رو هم ایربانی خودش پذیرفته، یعنی ملتزمه به اشکال شده. اونا دیگه انشاءالله پس بعد مثلا